اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم و علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض به محضر شما و علیکم السلام و رحمت الله. بحث ما رسید به اشکال سابعی که شیخ نقل کردن. عزیزانم، این اشکال سابع در کتاب مقابیس اشکال نیست، بلکه تحت عنوان فصلی به نام روایات داله بر قول مختار جناب مقابیس این فصل رو آورده. به عبارت اخرى، جناب مقابیس فرع فقهی من باع شیئا فضولا ثم ملکه فاجازه را آورده، بعدا فرموده است که این فرع شش اشکال دارد، یعنی با قواعد مسلمه بیع فضولی نمی سازه، پس باطله، و علاوتن و مضافن بر اشکالات و عدم سازش با قواعد فضولی در روایاتی هم داریم که این روایات دلالت بر بطلان فرع من باع شیئا فضولا ثم ملکه فاجازه دارد. پس اینها ایراد نیست، اشکال نیست، جزو ردود نیست، این اصابع، این ادله نقلیه قول مختار مقابیس هست. قبل از این که از روایات رو بخونیم، من یک بار دیگه یک فضای کلی از ذهن شریف محقق شوشتری صاحب مقابیس رو خدمت شما عرض میکنم. یادتون هست در اول فضولی که در ترم قبل با هم خوندیم، بیع فضولی یک جنس بود و انواعی تحتش بود، نه اینکه یک نوع و افرادی تحتش. جنس فضولی میگفت در جایی که یک کسی که مالک نیست بره ملکی کسی را به کسی دیگه بفروشه، این جنسه. حالا تارتن به نفسهی میفروشه، مثل قاصب، مثل دزد، سارق. تارتن للغیر میفروشه، مثل کجا؟ آقا یک کسی وکالتن از زید رفت ملک زید فروخ، بعدا تبینه وکالتش باطله، یا همون موقع هم خودشون میدونستن که وکالت شرعی محقق نشده، یا یک ولی رفت ملک مولا علیه خودشو فروخ اما در غیر محدوده ولایت شرعیش، مثلا ولایت علی الیتیم به شرط رعایت غبطه یتیمه، بعدن این غبطه رو رعایت نکرد، ولایتش اینجا نافذ و ساری نیست، لذا اینجا حکم فضولی پیدا میکنه. پس بیع فضولی تارتن بایع لنفسهی میفروشه، تارتن للمالک الاصلی میفروشه. بعد اونجا که لنفسهی میفروشه، دوباره خودش الان شده یه بار ثم ملکه نفسه و اجازه، یه بار نه لا یملکه، بلکه خود بایع اصلی، خود مالک اصلی میخواد بره اجازه کنه. دقت کردید آقا؟ پس فرع ما من باع شیئا فضولا ثم الفضولی ملکه ثم الفضولی اجازه بیع فضولی سابق را، این یکی از زیر فرع های من باع شیئا لنفسه فضولا هست، نه من باع للغیر. خب جناب مقابیس همون جایی که داشت در مورد اصل صحت فضولی بررسی بحث میکرد، ادله ای را مفصل آورد بر ابطال فضولی، کما که ما هم آوردیم. بعد ادله ای را آورد بر صحت فضولی که ما هم اینا را نقل کردیم. بعد در مقام جمع برای اینکه جمع اتفاق بیفته ادله ابطال رو حمل کرد بر من با شیئا لنفسهی، ادله صحت رو حمل کرد بر من با شیئا لغیرهی. درست شد آقا؟ این فضای جناب مخابیس هست. حالا این روایاتی که اینجا میاریم عمدتاً همون روایاتی است که عمدتاً، نه همشون، عمدتاً همون ادله است که روایاتی است که بر ابطال بیع فضولی مقابیس آورد و همه را هم کرد بر لنفسهی. خب چرا اینجا را میگیره؟ چون قصه من با عشی انسوم ملکه و سوم اجاز از مصادیق با عل نفسه هست. درست شد آقا؟ حالا یه ابدایی نگاه بریم سراغ ادله. اولین دسته از روایات، خودش یک روایت نیست، دسته روایات لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملکن، لا تبع ما، بله، لا بیع فی ما لیس عندک، این روایاته. خب این روایات دوستان چند تا، چون خود این دسته جزء ادله ابطال فضولی مطلقا بود، یک قول اینه که بگیم، من اون موقع شرحش کردم براتون، گفتم این ما لیس عندک، این بعضی از فقها اصلا این رو ظهور میگیرن در اشتراط القدرت علی التسلیم، نه مسئله ملکیت، یعنی ما لیس عندک غیر از لابع الا فی ملکنه. ادعی از فقها این رو دلیل میگیرن بر مسئله عدم ملک، یعنی لا تبع ما لیس عندک شبیه لا بیع الا فی ملکنه. یادتونه تو شرح لمعه لا تبع ما لیس عندک اووردش برای چی؟ برای بطلان بیع السمک فی الماء، بیع الطیر فی الهواء. چرا؟ چون قدرت علی التسلیم نداری. حالا بعضی هم جامعی براش در نظر گرفتن. حالا ما به فرض اینکه جامع داشته باشیم که بتونه تو بحث عدم الملک جاری بشه و تو بحث قدرت هم جاری بشه، یا بنابراین که اینا هم انصراف دارن به مسئله ملک و ربطی به مسئله قدرت ندارن، این روایات رو آوردیم تو بحثمون. خب حالا این روایات اطلاق دارن، مطلق بیع فضولی رو باطل میکنن، چون لا بیع الا فی ملکن، یعنی البائع لابد و ان یکون مالکن، در حالی که جناب فضولی مالک نیست. خب این دسته اول روایات. حالا بعضی ها این روایات لا بیع یا لا تبع را نهیش رو تنزیهی گرفتن، ما به شرط اینکه این نهی رو داله بر فساد بدونیم. حالا یا نهی در عبادات و معاملات مطلقا مقتضی فساده که از عبارات بعضی از قدما در میاد قبل از زمان شیخ آخو، یا گفتیم معاملات نهیشون مثل عبادات نیست که مقتضی فساد باشه، الا اون جایی که ارشاد به فساد معامله است که اینجا از اون موارده. بالاخره ما باید نهی و داله بر فساد بگیریم. حالا در این موارد یا میگیم فضولی مطلقا باطله که یه عده‌ای از این روایات استفاده کردن، یا اینکه مثل جناب مقابیس روایات رو حمل میکنیم بر خصوص فعل بایه، یعنی از ناحیه بایع فضولی معامله فاسده نه از ناحیه مشتری. یعنی چه؟ یعنی تزلزل. وقتی از ناحیه بایع فاسده، بایع نمیتونه تصرف کنه، اما از ناحیه مشتری صحیحه، یعنی مراعا و متوقف میمونیم تا بایع اصلی بیاد او رو امضا کنه. درست شد آقا؟ میشه داله بر تزلزل. یا اینکه اصلا این نهی رو انصراف بدیم به مورد با عل نفسهی، اونجایی که با عل نفسهی نه ارشاد به فساد ما معامله فاسده، بعد اون موقع این روایت ما نحنفی رو میگیره، چون ما نحنفی از مصادیق با عل نفسه هست. این کلیت فضایی که در مورد این روایت میشه گفت. حالا بخونیم این روایت رو. از سابعو الاخبار، خب اشکال هفتم از سابع این نیست، از سابعو الاخبار، بعد منها دسته اول الاخبار المستفیزة الحاکیت لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع ما لیس عنده. خب حالا این نهی چجور دلالت داره؟ فان النهی فیها اما لفساد البیع المذکوره مطلقا بالنسبه الی المخاطب و الی المالک، فضولی مطلقا باطل. حالا یا فضولی تو با عل نفسهی مطلقا باطل، فیکون دلیلا علی فساد العقد الفضولی علاماقی، یا با مختار جناب مقابیس فساد عقد فضولی لنفسهی مطلقا.
مطلقا یعنی لنفسی، چون خودش هم دو حالت داره، یه لنفسه یا عادی، لنفسه ای که ثم ملکه و ثم عجز.
و اما لبیان فساد البیعه به نسبت علل مخاطب، مخاطب یعنی بایع خاصتا،
که ما استذرنا سابقا لنفسهی فیکون دالا، این روایت دلالت دارد این اخبار، فتکون دالا على عدم وقوع بیع مال الغیر لبائعه، بائعی که فضولی است مطلقا در هیچ وضعی، چه سواء ملکه او اولا، باطله، لنفسه باطله، لذا خودش میگه ولو ملکه او فعجازه، باطله. بل ظاهر و ارادته. خب حالا بل چی میگه؟ میگه این مطلقه، میخواد بگه سواء ملکه او املا، اگر لا یملکو که قطعا بایع نمیتونه، فضولی نمیتونه تصرف کنه، بایع سوری یعنی فضولی، اگر لا یملکه قطعا فعلش غلطه و این قد واضحه که اصلا دیگه تو روایت هم گفته نمیشه. اگر اینطور شد پس مطلقه رو هم میکنیم به صورت ثم ملکه و ثم اجازه که فرع خودمونه. بل همین نکته رو میگه، مطلقا نه، از ظاهر و ارادت این روایت، در این روایت اراده شده از چه چیزی؟ حکم و خصوص صورت تملک البایع بعد البیع، ملکه و ثم اجاز رو روایت داره میگیره. میگیم چرا؟ میگه و الا اگه بخواد مطلق باشه باید چه صورتی رو بگیره؟ قبل تملکهی هم بگیره. خب قبل تملکش خیلی واضحه که بایع نمیتونه تصرف کنه، فعدم وقوعهی لهو، وقوع تصرف لهو للبایعه، بایع فضولی، اونم قبل تملکهی هنو لا یملکوه، این ممالا یحتاج الالبیان، یه واضحه که رضا رو باید اطلاقش مورد واضح رو که نمیگیره. پس فتحصل روایات، آقا خلاصه کن، دست روایات لا بیع الا فی ملکه و لا تبع ما لیس عندک، اگر دلالت میکنن بر این که این معامله از جانب بایع وقتی لنفسه این معامله کرده مطلقا باطله، چه قبل تملکی چه بعد تملکی، سواء ملکه او املا، بایع نمیتونه کاری انجام بده. روایت اینو میگه. پس این روایت دلالت کرد بر بطلانه من باعشه انسوم ملک. خب بلش کنیم بریم روایت بعدی، و خصوص روایت یحیی بن حجاج. استاد روایت یحیی بن حجاج، ما قبلا این روایت ها رو در بحث معاطات خوندیم، این دست روایاتی که الان میخواید بخونیمشون در بحث معاطات خوندیم، اونجایی که انما یحرم الکلام یحلل الکلام، این دست روایات اونجا اومده. یک، دو، اینا تو بحث بیع مرابحه هم اومدن، دو بار تو مکاسب ما در مورد این روایت بحث کردیم. روایت یحیی بن حجاج در بل اونجایی که تو معاطات خوندیم گفتیم این روایت رو هم کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده. کلینی نقلش مردده بین یحیی بن حجاج یا یحیی بن نجیح، که یحیی بن نجیح ظاهراً مجهوله، مجهول میدونید دیگه، مجهول یعنی اسمش اصلا تو کتب رجال نیومده، محمد یعنی اسمش اومده اما توثیق نشده، یحیی گفتن نجیح مجهوله برجا گفتن، اما خب طریق شیخ طوسی واضحه که یحیی بن حجاجه اون دعوا. خب المصححه الی، خب این باز این کلمه المصححه الی تو عبارت ابن عبارت جناب مقابیس نیست، این واژه‌ای که شیخ به کار برده این هم دوباره شده معرکه الآرا. چرا؟ چون یحیی بن حجاج ثقه است، یحیی بن حجاج ثقه است، بعد یحیی بن حجاج مستقیم از حضرت صادق روایت رو نقل کرده که ما فی المآخذ. خب المصححه الی وقتی میگن که مثلا بین یحیی بن حجاج و حضرت صادق یک کسی باشه ما نشناسیم، بعدا میگن بزرگان تصحیح کردن روایت رو، روایت معتبر، اینجا به کار میره. خب الان اصلا بین یحیی بن حجاج و حضرت فاصله ای نیست، خود یحیی بن حجاج هم که ثقه است، تاریخ تا یحیی بن حجاج هم معلومه و معتبر، لذا روایت صحیح است نه مصححه. جناب مرحوم سید یزدی صاحب حرمت سعی کرده یه توجیه برای کلمه بکنه، بقیه هم اشکال کردنه. البته توجیه سید یزدی خیلی خوبه انصافا، حالا دیگه وارد بحث رجالیش نمیشیم. قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاه والسلام عن الرجل یقول لی، اون شخص به من گفت، یعنی به حضرت فرمود، قال سألت، و من سوال کردم، یحیی بن حجاج میگه سوال کردم از آقای امام صادق از یه فرع فقهی. خب فرع فقهی چیه؟ عن الرجل، یه رجلی که یقول لی به یحیی ابن حجاج، یحیی ابن حجاج سمسار پارچه فروشه، یقول لی بهم گفته اشتری هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها، برو برام یه لباس اینطوری، حالا ثوب گاهی لباس گاهی پارچه، به پارچه هم میگن ثوب، این پارچه یا لباس رو و این حیوان رو بخر، اشتره بخر و بعنیها، بعد بیا به من بفروش. اربعه که کذا و کذا، یه قدم به مجدگانی میدم، یه قدم به سود میدم. آقا درست شد؟ ببینید دقت کنید اینجا، دقت دقت اینجا، که انه اون رجل، اون رجل یحیی ابن حجاج رو واسطه کرده که یحیی ابن حجاج بره اون لباس و پارچه ای رو که لباس و دابه ای رو که الان نداره بره یه جایی بخره بیاره به ای بفروشه. خب حالا دوستان اگر یحیی ابن حجاج همین الانی که اون لباس و دابه رو نداره به این آدم بفروشتش، بعدن بره بخرتش بیاره تحویلش بده، میشه مثل چی؟ من با عشی انسوم ملک، من موبایل زید را به عم فروختم، بعدا رفتم خودم خریدمش آوردم فروختمش بهش، که انه یحیی ابن حجاج پارچه فلانی رو که الان نمیدونیم کیه جای زید فروخته به این آقای رجل، بعد رفته از او خریدتش آورده تحویلش داده. حضرت میگه نه این کار غلطه، لا بحث به ذالک، اشکال نداره اشتره ها، اما لا تو واجبه البیع قبل ان تستوجبها و او تشتریها، بیع رو الزام نکنید قبل از اینکه استیجاب شده باشه، تشتریها خریده باشی اون عوض را، اول برو او رو بخر بیار بعدن مبایعه را انجام بده. مبایعه قبل از اینکه تو این سوق دستت اتفاق نیفته. چرا؟ خود دلیل این فرع فقها گفتن این لا تبع ما لیس عندک. خب اما منطبق بر فرع فقهی ما هم هست، چون تو فرع فقهی ما فضول موبایلی رو که نداره به امر میفروشه، بعدن میره از زید میخرتش میاره تحویل امر میده، پس این روایت دلالت داره من با عشی انسان ممالک باطله، نه به حیثیت فضولی بودن باطله، به حیثیت لا تبع ما لیس عندک باطله. اینم روایت بعدی، روایت خالد بن حجاج، اینم ثقه است. قال، اینم قبلا روایت چه خوندیم، قلت لابی عبدالله من خدمت حضرت عرض کردم این برادر خالده، برادر یحیی است، الرجل یجیعنی، یه کسی میاد پیشم و یقول اشتره هذا الثوب، معلوم شه این برادر، معلوم شه پدرشون سمسار بوده، دوتا هم کار پدر ادامه دادن، اشتره هذا الثوب، این لباسو بخر برا من، اربحه که کذا و کذا. دوباره ببینید حضرت بهش گفت الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، اینطوریه که اگر تو رفتی لباس خیلی آوردی اون نخواست ازت بخرت، چیزی گردنش نیست. یعنی چی؟ یعنی قبلش با اون مبایعه نکردی در حالی که لباس الان دستت نیست، اول با اون معامله کنی بعدن بری لباسو بیاری. قلتو بلا، آره. حضرت فهمون لا بحثبه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. آقا این معنای این فقره دعوا شده، مقابس چجور گفته؟ گفته این تعلیله، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یعنی چی؟ اگر تو قبل از اینکه بری اشتریته ثم بیای به این بفروشی باعه، اگر قبل از این قبل اشتراء باعه رو انجام داده بودی، یعنی قبلش به تو رو گفته بود در حالی که این لباس دستت نیست، اون یحره، اما چون نگفتید یحللو، یعنی بیع قبل از اشتراء انجام ندید. باز ببینید اینم داره ما نحنفی رو میگیره اما به ملاک لا تبع ما لیس عندک، بناهن علا ان المراد بالکلام که گفت یحرم و یحلل عقد البیع باشه. یعنی چی؟ یعنی یحللو نفیان اگر بیع قبل از اشتراء اتفاق نیفتاده حلال، و یحرمو اثباتن اگر قبل از اشتراء اتفاق افتاده حرام. خب فقط خودت اینطور فهمیدی؟ مقابیس میگه نه، کما فهمه او فلوافی، مرحوم ملا محسن فیض علی الله مقام، هم همینطور روایت فهمیم. یا یه جور دیگه معنا کنیم، باز همین معنا یه جور دیگه بگیم، یحلل اذا وقع بعد الاشتراء، یحلل الکلام اگر بعد از اشتراء اتفاق بیفته حلاله، و یحرم اذا وقع قبل الاشتراء، همون شد. یا اینطور بگیم ان الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرم اذا کان بعنوان العقد الملزم، با به قیده روایت قبلی، روایت قبلی چی گفت؟ گفت لا تو واجبه. اینم میگه اگه عقد ملزم قبل از اینکه اشتراک کنی ان ایجاد کردی، معاملت باطله. و یحلل اذا کان علاوه المصاومه، و المصاومه یعنی مقابله، با هم صحبت کرد، با هم قرار گذاشتید، مرازات، با هم به جنبندی و توافق رسیدید، آقا توافق کردیم که تو بری این لباسو برای من بیاری که من ازت بخرم، ممکنم نخرم، ممکنم تو به من نفروشی، یا تو رو باید بعد همینو میگه، میگه اگر الزامی قبلش نشده که کنایه باشه از اینکه عقد اتفاق افتاده اشکال نداره، اما اگه الزام قبل از اینکه دست برسه به لباس، اون موقع شما نهی لا تبع ما لیس عندک یقد میگیره. خب دوباره ببینید، اینم این روایت ما نحنفی ما رو میگیره، چون دوباره بگید در ما نحنفی فضول میره موبایل زید رو به عم میفروشه در حالی که خودش الان ندارتش، بعدن میره از عم میخرتش میده به زید، میگه این لا تبع ما لیس عندک. این روایات نشون میدن که استدلال اول لا تبع ما لیس عندک هم درسته در اینجا در ما نحنفی. خب دیگه چی؟ و صحیحت ابن مسلم، آقا تو این روایت تعلیلم داشت، روایت اولی تعلیل نداشت، فقط ما نحن فیه ما با مورد روایت یکی بود، اما تو این روایت هم ما نحن فیه ما با مورد روایت یکیه، هم تعلیل انما یحلل اوه. این روایت بعدی صحیحه ابن مسلم، قال سألته، حضرت صادق رو سوال کردم، حالا روایت مزمره است، نمیدونیم حضرت صادق یا حضرت باقر علیهم السلام، ان رجل اتاه رجلون، البته سألته محمد ابن مسلم از غیر امام صادق و امام باقر سوال نمیپرسه، لذا قطعا معلومه که امامه. ان رجل اتاه رجل، یک کسی دلالی معامله گریه، اتاه رجل یه مشتری اومد سراغش، فقال له، به اون دلاله گفت ابتع لی متاعا، آقا من فلان چیزی میخوام تو برو برام بخرش. بعد گفت لعلی، یعنی لعلیش خودش ظهور داره، شاید لعلی اشتری همیک بعدا بخرمش ازت به نقد او نسیه، فبتاعه الرجل من اجله، اون دلالم رفت به خاطر ای او جنس او بر. قال امام فرمود لیسه بهی بس، اشکال نداره، اما چرا؟ تعلیل، تعلیل، پس انما یشتری من بعد ما یملکو، بذار اول بره بخره بیاردش بعد تو با ازش بخر. یعنی چی؟ یعنی مفهوم داره، پس اگر تو قبلش خریدی در حالی که پیش اون نرفته بود او شی رو بخره، معامله باطله. دقیقا شد مثل روایت‌های قبلی، مجرای لا تبع ما لیس عندک با ما نحن فیهمونم مثل روایت‌های قبلی میسازه، دیگه تکرار نمی کنم. دیگه و صحیحه منصور ابن حازم عن ابي عبد الله، حضرت صادق علیه الصلاه والسلام، فالرجل امر رجلا، یک کسی به یک کسی دیگه دستور داد، یعنی ازش خواست که لیشتری له متاعا، برو فلان چیزو برا من بخر. بعد فیشتری همن، بعد که او خرید اوورد، اینم از او خرید. قال لا بس، بذار اشکالی نداره، دوباره همون تله بالا میاد، انما البی بعد ما یشتری، اول بذار برو او بخره بیارتش دستش باشه بعد تو ازش بخر. اینم باز به همون تقریر روایت‌های قبلی دلالت داره، دیگه تکرار نمی‌کنم. دیگه چی؟ و صحیحه معاویه ابن عمار، قال سألت ابا عبد الله عليه الصلاه والسلام، حضرت صادق عليه الصلاه والسلام، يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير، بهم گفت آقا برو یه پارچه حریری برام بخر بیار، وليس عندي شيء، من نداشتم، فيقابلني علي، با هم گفتگو کردیم، و اقابله في الربح والاجل، باشم شرط و شروطمو گذاشتم که اینقدر سود میخوام و تا فلان زمان میرم برات میارم، حتی نجتمع علی شیئا، به یه جنبندی رسیدیم، یعنی توافقی به وجود اومد، ثم اذهب، رفتم لاشتری الحریر، رفتم پارچه رو خریدم آوردم، فعدوه الی، صداش کردم بیا من برات خریدم. حالا این معامله صحیحه؟ حضرت صادق فرمودن اون که با هم صحبت کردید الزام توش بود، یعنی تو قبل از اینکه بخریش فروختیش به او الزامه یا نه؟ الزامی نبود، فقط یه توافق زمینی بود، مصاومه و مرازات بود. قال، حضرت فرمود ارائیت این وجد مبیعن، اون شخصه وجد مبیعن هو احب و الی، رفت میشه یه کسی همون پارچه حریر دید به قیمت کمتر، مثلا احب و الی مما عنده، رنگش بهتر بود، ایستتی این ینصرف الی و یبعوک، تو رو رها کنه بره از او بخره یا نه الزام داره دیگه باید بیاد اصلا بخره. حالا ای برش، او وجدت انت ذالک، تو بیلی جنس خوبی میخوام برای خودم نگرش دارم، اتستطیع انت انصرف عنه از اون مباعده و مرازات و مقابلتون و تدعوه دیگه رها کنی او فرد رو. قلت نعم.
حضرت فرمود خب نعم پس معلوم شد شما اون مقابلتون در حد مبایعه نبوده، اگه بود میشد لا تبع ما لیس عندک. پس چون مبایعه نبوده قال علیه السلام لا بأس.
خب اینم تمام و غیرها من الروایات. بقیه روایات نهی از بیع فضولی هم همه میتونیم بیاریم اینجا رو بگیره. خب تمام شد. دوستان عزیز، جناب شیخ اعظم همین شرعی رو که روایت گفتیم میگه ولا یخفا ظهور هذه الاخبار، تمام این روایات من حیث المورد، خود مورد مصداق روایت مثل 3-4 روایت اول فی بعضها و من حیث التعلیل، اون جمله انمای بود که تو روایت صحیحه منصور و صحیحه ابن مسلم و اون انما یحلل الکلام بالا در روایت خالد ابن حجاج، اینا تعلیل بودن که چی؟ فی عدم صحت البی قبل الاشترا، واسطه دلال اول بره بخره بیارتش ثم به تو بفروشه. و انه یشترط فی البیع الثانی، این که بیاره به تو بفروشه یشترط تملک البائع له، باید اول اون بایع مالک شده باشد و استقلال روحی و مستقل به تصرف در شیء هم باشد بعد به تو بفروشه. ولا یکون قد سبق منه و من المشتری الزام و الزام سابق بذلک المال، قبل از اینکه با بایعی که میخواد به تو بفروشه یعنی دلال مالک نشده، قبلش نباید با تو الزام و التزام سابقی یعنی مبایعه سابقی بسته باشد. خب دوستان عزیز، این روایات فقط یه مشکل دارن، من مشکلش رو میگم، جواب رو میذاریم برای، چون اگه وارد جواب بشیم میمونه دیگه، جواب رو میذاریم برای جلسه بعدی انشاءالله. فقط نکته رو داشته باشید دوستان، این روایت ها اگر به اطلاقش عمل بشه تمام موارد بیع کلی باطله، چون در موارد بیع کلی من مصداقش الان دستم نیست. دقت کنید، تمام موارد بیع سلم باطله چون مبیع پیشم نیست. خب چیکار میکنیم؟ به خاطر وجود ادله صحت بیع سلم، ادله وجود صحت بیع کلی، در روایات رو منصرف میکنیم به جایی که مبیع شخصیاً داره معامله میشه. ببین یه بار میگه آقا من یه پارچه حریر میخوام، من همش میگم آقا من پارچه حریر بهت میدم. یه بار میگه من پارچه حریر اینطوری اینطوری اینو میخوام، این مصداق که الان پیشم نیست، میگم این مصداق پیش زید میرم از زید میخرم میارم به تو میفروشم. اینجاست که میگه تا تو نخریدیش حق فروشش رو نداری، و الا بیع کلی بر عنوان کلی بسته میشه، بعدن طرفین از باب اوف بالعقود باید به مبایع ملتزم بشن، التزامشون میگه بره یه مصداقی از عوض رو بیاره در واقع. لذا تو باب کلی میگن ابدال و فردن به فردن، حتی تو بحث خیارم میاد لا ضرر جاری میشه، اما ابدال و فردن به فردن، نه باطل کردن، نه خیار به معنای بطلان معامله. چرا؟ بیع کلی جنسش با بیع شخصی فرق داره. اطلاق روایات و تحصل بیع کلی رو هم میگیره، بیع سلم رو هم میگیره، چون ما ادله صحت بیع کلی و بیع سلم داریم، روایات رو منصرف میکنیم به مورد بیع شخصی. و صل علی محمد و آل محمد.